زحمت خاص به خاطر از برف درست که جامعه آدم با اعتماد میسازن. اگر قرار باشه به قابلیت قرار استاد نباشه به اهمیت میشی و به اعتماد.
زها ایوبی از مزار گفتن سلام، همه آدم ها از بدقولی بدشان میایه ولی اکثر اونا بدقولی میکنن. برای بعضیا که اصلا بدقولی یک عادت هست و حتی متاسفانه بعضیا به بدقولی خود افتخار هم میکنن. باز هم سپاسگزار هستیم دوستان عزیز که با برنامه خودتون مشارکت دارین، پیام ها و صدای گرمتون را برای ما میفرستین و ما هم با افتخار او را منتشر میکنیم. ما اینجا دوسیه موضوعی برنامه را که قول و قرار بود میبندیم. هفته آینده از شنبه ما موضوع جدیدی را روی دست گرفتیم با عنوان شناخت. این که به نظر شما شناخت چیست و چه قسمی حاصل میشه و به دست میایه. حتما پیام هایتان را بر ما بفرستین. 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیزی که به اینترنت دسترسی دارن براحتی میتونن ما را در فیسبوک و اینستاگرام پیدا بکنن. روی موج جوانی را سرچ کنین، صفحه ما بالا میایه، میتونین پیام هایتان را در قسمت های پیام های اینستاگرام و فیسبوک و یا کامنت کنین زیر پست های آخرین پست در واقع برنامه. تشکر میکنیم از شما که با ما هستید. بخش پایانی را هم که تقدیم حضورتان میکنیم امیاله.
گلانه
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مردی قرار گذاشت که در کنار صخره معینی در انتظار بماند تا وی برگردد. حرارت شدید آفتاب باعث رنج آن حضرت در کنار آن صخره شده بود. یاران ایشان گفتند چه اتفاقی می افتد اگر به سایه بروید؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند میعادگاه ما در همین مکان است، من در اینجا منتظر خواهم ماند و اگر نیامد خلف وعده از او سر زده است. در کنار این داستان زیبا درباره عهد و پیمان یا همو قول و قرار ای سخن امام علی علیه السلام نیز شنیدنی است که می‌فرمایند با پیمان کسانی چنگ بزنید که با پیمانشان وفادار باشند. و پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. سباک جمعه است ما برنامه نداریم. انشالله شنبه هم قسم که گفتم با موضوع جدید یعنی شناخت در خدمتتان خواهیم بود. خیلی مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. یادتان باشه که ما شما دوستان و سروران گرانقدر خود را از اعماق جان دوست داریم. خدایا را نگه دارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. برنامه روی موج جوانی را شنیدید. اینک دعوت میکنم که با مدت 5 دقیقه با برنامه زبان نیاکان همراه باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، بحث کلی. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. اگر در روزهای قبل شنونده برنامه بوده باشید، می دانید که بحث ما به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زبان فارسی در مناطق گوناگون و کشورهای مختلف فارسی زبان رسیده بود. با این پرداختیم که همزبانان از قابلیت‌های زبان فارسی در مناطق یا کشورهای همجوار خود می توانند چه استفاده‌هایی بکنند. حالا وقت آن رسیده است که بعد از بیان ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها، با کاستی‌ها و خطاهای رایج در زبان فارسی در مناطق گوناگون بپردازیم و ببینیم که برای رفع این خطاها چه می توان کرد. هر زبانی در گذر زمان در حال تحول است. بعضی کلمات متروک می شوند و بی استفاده می مانند و کلمات دیگری جایگزین آنها می شوند. در زبان فارسی کهن کلمه خنگ به معنی اسب رایج بوده است، اما امروز این کلمه در ایران به معنی انسان کم هوش به کار می رود و در افغانستان نیز کمتر رایج است. بعضی کلمات نیز دامنه کاربردشان فرق کرده است. مثلا در قدیم کلمه مرغ به همه پرندگان گفته می شده. در مقابل کلمه پرنده زیاد رایج نبوده است. امروز ما مرغ را فقط برای مرغ خانگی، یعنی همان خروس و ماکیان، به کار می بریم و برای دیگر انواع مرغ کلمه پرنده را استفاده می کنیم. همینطور خیلی از کلمات از نظر شکل تلفظ دچار تغییر شدند. مثلا کلمه خفه در تاریخ بیهقی به صورت خبه آمده است. کلمه فیل در قدیم به صورت پیل می آمده است. اینها هم ناشی از تحولات طبیعی زبان است و باید آن را پذیرفت. امروز نمی توانیم بگوییم کلمه خفه غلط است، چون در قدیم خبه بوده است. ولی در این حال خیلی وقتها هم کلمات بر اثر کم دقتی یا سهلگیری گویشوران زبان به صورت نادرست به کار می روند. مثلا شخص کلمه تجار را به معنی تاجر به کار می برد، در حالی که تجار در واقع جمع کلمه تاجر است و به معنی تاجرها یا تاجران است. یا کلمه زیاف به معنی زیاد به کار می رود و در واقع مردم کلمات زیاد و اضاف را در هم آمیختند و یک کلمه جدید ساختند. ما در برنامه‌های پیش روی می خواهیم یک مقدار به این موضوع بپردازیم، یعنی ببینیم که چه خطاهایی در زبان فارسی مناطق گوناگون به ویژه افغانستان رایج شده که باید در پی علاج آنها برآمد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. درخواست طالبان درباره کمک به بخش آموزش افغانستان. و روسیه: اقدامات کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی کافی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، روز چهارشنبه در دیدار با نماینده یونیسف در افغانستان گفت که زیربناهای آموزشی، بهداشتی و کشاورزی افغانستان در جریان سالها جنگ آسیب دیده و بر زندگی شهروندان اثر منفی گذاشته است. نماینده یونیسف در افغانستان هم در این دیدار گفت که یونیسف تلاش میکند تا با ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان در همکاری با جامعه جهانی و بانک جهانی ادامه دهد. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه جهانی و کشورهای دوست باید در زیر ساختهای افغانستان که در اثر جنگهای طولانی آسیب دیده همکاری کنند. رئیس اداری یونیسف با شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه، در دفتر کارش در کابل دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار رئیس اداری یونیسف با بیان اینکه با تأمین امنیت در امارت اسلامی زمینه فعالیت بهتر در افغانستان برای این سازمان مساعد گردیده است، گفت در بخش معارف، صحت، رسانیدن آب پاک به مردم میتوان خدمات مطمئن ارائه کرد. بنابراین تلاش میکنیم که به همکاری جامعه جهانی و بانک جهانی در بخش صحت خدمات خود را ادامه دهیم. و اضافه کرد که تا سال 2024 برای 20 میلیون مردم افغانستان در کنار خدمات صحی برای 10 میلیون کودک برنامه واکسین فلج کودکان تطبیق و برای 6 میلیون کودک وسایل آموزش و برای 1 میلیون کودک آب آشامیدنی صحی رسانیده خواهد شد. همچنان در نظر است تا در مرز بین افغانستان و ایران و افغانستان و پاکستان به هدف دسترسی کودکان به خدمات صحی مراکز بیداشت ساخته شود. همچنان به هدف فراهم نمودن سهولت در بخش صحت و آموزش تمام امکانات را می خواهیم به کار بیاندازیم. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، می گوید
دې ترڅنګ هڅه کوو چې د ایران او پاکستان سره پرګړو پلو د ماشومان لپاره د روغتیایي اسانتیاو په مخه سره پناوی جوړ کړو او هم د ماشومان د روغتیاو په هني د ملاتړ لپاره ټول هغه امکانات چې په لاس کې لرو په کار واچو.
همچنان به گفته تکل در این دیدار استانکزی با قدردانی از فعالیت های یونیسف اضافه کرد افغانستان به تازگی از جنگ طولانی بیرون شده که در این جنگ بنیادهای صحی، تعلیم، زراعت و محیط زیست آسیب دیده که بر زندگی مردم صدمه زده است. استانکزی در ادامه صحبت‌هایش افزود اکنون زمان آن رسیده تا جامعه جهانی و کشورهای دوست مردم افغانستان را در بخش صحت، معارف، زراعت، اعمار بندهای آب، کشت بدیل و درمان معتادین مواد مخدر همکاری کنند.
زیاد کل افغانستان تازه داستی وجودی جغری را اتله چیل عمله درختی او پوهانی بنسرتون زیرات او د جوان سمچاپیال زنمن شویدی چه د خلق پا جوان دیدی رمان پیاریس کلای دی سنگی سب محترم د خبر خبرو پای دام او ول او استدی وقت را رسیده لیچی نریوال تولن او دوسی و دون را مختشی او افغانان و سر درختی پوهانی دو بندون و د جلو ولو او پنشی تو کد روز دو کسانو پت داویکی لازم مرستی وکړي او په دې برخه کې د یونیسف همکاري اړین ګڼو.
هستانیکزه اضافه کرد که ما همکاری یونیسف را در این زمینه ها مؤثر دانسته و به همه اطمینان می دهیم که هرگونه زمینه لازم برای فعالیت های آنها را در افغانستان مساعد می سازیم. این در حال است که افغانستان تا اکنون چندین بار از مؤسسات، نهادها و کشورها خواسته است که در افغانستان سرمایه گذاری نموده برگشته و امنیت آنها را حکومت تأمین می کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد اقدامات حکومت کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان کافی نیست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشستی با خبرنگاران گفت که گروه‌های تروریستی همچنان در افغانستان فعال هستند و اقدامات حکومت کابل در مبارزه با آنها کافی نیست. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان هنوز یک مشکل جدی است و افزود برای مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان و ثبات در این کشور همکاری مشترک کشورهای منطقه لازم است. به گفته زاخاروا تنها با همکاری همه کشورهای منطقه از گسترش فعالیت‌های تروریستی از افغانستان به دیگر کشورها جلوگیری می‌شود. جیم مارتر نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا گفت که از ارائه کمک‌های کشورش به افغانستان تا زمانی که طالبان بر قدرت باشد حمایت نخواهد کرد و افسود من از کمک به افغانستان در حالی که طالبان این کشور را اداره می‌کنند حمایت نمی‌کنم. آنها به حاشیه راندن زنان را ادامه می‌دهند. ما نمی‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که کمک‌ها به افراد فقیر و کسانی که به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند می‌رسد. مارتر از رقیب دموکراتش اندرود خواست که موضع خود را در زمینه ارائه کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت کنونی آمریکا به رای دهندگان این کشور روشن سازد. پیش از این اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و برخی از مقام‌های حکومت پیشین این کشور سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. سازمان نجات کودکان در افغانستان از جامعه جهانی خواست در شرایط کنونی افغانستان را تنها نگذارد. ارشد ملک رئیس سازمان نجات کودکان در افغانستان گفت جامعه جهانی در شرایط کنونی افغانستان نباید این کشور را تنها بگذارد و افسود افغانستان سومین سال پیاپی خشکسالی را تجربه می کند که در نتیجه دسترسی مردم به مواد غذایی و آب دشوار شده است. ملک اظهار داشت که خانواده ها در افغانستان به ویژه کودکان در صف اول قربانیان و آسیب پذیری خشکسالی قرار گرفتند. بر اساس برآوردهایی که سازمان نجات کودکان در چند ولایت افغانستان انجام داده، دسترسی 67% از کودکان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به مواد غذایی کاهش یافته است. ارشد ملک تصریح کرد جامعه جهانی در نشست هفته آینده در بروکسل که به موضوع افغانستان تمرکز دارد، باید به طور عملی برای حمایت از این کشور متحد شود. رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان در افغانستان مدعی شد که در آینده نزدیک این کشور به صادرکننده دوا در منطقه تبدیل خواهد شد. ادعای عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان درباره توانایی افغانستان برای صادرات محصولات دارویی در آینده نزدیک در حالی است که این کشور زیرساخت قابل توجهی در این زمینه ندارد و از خود وارد کنندگان اصلی دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه است. عبدالباری عمر رئیس اداره ملی غذا و داروی حکومت طالبان در نشست خبری در کابل گفت که در یک سال و نیم گذشته مجوز ساخت فابریکه تولید محصولات دارویی صادر شده است. عبدالباری عمر افزود که افغانستان در 50 قلم دوا به خودکفایی رسیده و این رقم تا پایان سال آینده به 100 قلم خواهد رسید، در حالی است که شهروندان کشور همواره از بی‌کیفیت بودن دواها در داروخانه‌ها شکایت کردند. ادامه خبرها. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری انرژی اتمی به 158 دستاورد جدید دست یافته است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به تدوین سند راهبردی 20 ساله سند هسته‌ای ایران
یکی از اهداف این سند را توسعه نیروگاه‌های برق و سامانه‌های پرتودهی عنوان کرد و افزود که پرتودهی در حوزه کشاورزی ظرفیت بسیار مهمی برای تولید محصولات غذایی سالم است که دور شدن آفات و افزایش نگهداری محصولات کشاورزی را در پی دارد. اسلامی با بیان اینکه با چنین ظرفیتی میتوان محصولات کشاورزی سالم تولید کرد و با تامین سلامت مردم هزینه درمان را کاهش داد اضافه کرد از 130 میلیون تن محصولات کشاورزی تولیدی کشور 30% آن دچار ضایعات می شود که این میزان ضایعات حاشیه سود فعالیت های اقتصادی در حوزه کشاورزی کشور را پایین آورده که معادل 40 میلیون تن محصول است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر این که همواره غرب در تلاش است تا جمهوری اسلامی به فناوری‌های روز دنیا دست پیدا نکند ادامه داد که فناوری انرژی هسته‌ای در زندگی مردم تاثیرگذار است، بنابراین این تکنولوژی فقط برای ساخت بم اتم کاربرد ندارد. سازمان ملل متحد از تبادل سفرا میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و عادی شدن روابط میان تهران ریاض استقبال کرد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در خصوص تبادل سفرا میان عربستان و ایران به خبرنگاران گفت که ما از هر اقدام کشورها برای عادی سازی روابط با یکدیگر استقبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست طالبان درباره کمک به بخش آموزش افغانستان. و روسیه: اقدامات کابل در مبارزه با گروه‌های تروریستی کافی نیست. شنونده های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان خبرها قرار دارید، درگیری تازه میان نیروهای طالبان افغانستان و نیروهای مرزبانی پاکستان به کشته شدن شماری از نیروهای دو طرف و بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم منجر شد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی گفتگوی انجام داده با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی و کارشناس مسائل شبه قاره، که دعوت میکنم بشنوید.
ببینید، واقعیت اینه که پاکستانی ها ارزیابی واقع بینانه روی اون حمایتی که از طالبان میکردن در دوران گذشته، قبل از اینکه طالبان و امریکایی ها در دوحه وارد معامله جدی بشن، تصور پاکستانی ها این بود که طالبان کاملا در اختیار اونا هستن و اینا وقتی به قدرت بازگردن تمامی اهداف استراتژیکی که پاکستان داره از طریق طالبان قابل تحقق هست. یکی از این اهداف استراتژیک در واقع به رسمیت شناختن خط مرزی دوران ده که در زمان پادشاهی امیر عبدالرحمن خان و انگلیسا در واقع که اون موقع بر هند مسلط بودن امضا شد و خطی که تقریبا میشه گفت از ملک سیاه‌کوه اون نقطه مرزی سه کشور، نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان و کنونی و افغانستان تا شمال هیمالیا که دیگه منطقه کوهستانیه، نزدیک به 2500 کیلومتر این حدودا این مرز مشترک بین این دو تا ناحیه کشیده شده. اما واقعیتش اینه که در هیچ مقطعی طالبان، نه تنها طالبان بلکه در هیچ مقطعی از زمان امیر عبدالرحمن خان تا کنون که 5-6 تا نوع حکومت ایدئولوژیک در این کشور به روی کار اومده از طریق کودتا، از طریق جنگ، هیچ کدام از این حکومتایی که در افغانستان حاکم شدن خط مرزی دوران در نپذیرفتن. علتش هم اینه که تو ذهنیت پشتون ها که در واقع این خط دوران آنها رو به دو بخش تقسیم کرده، اساسا در ذهنیت قوم پشتون این مرز قابل شناسایی نیست. به همین دلیل هیچ دولتی در افغانستان تا حالا جرأت نکرده واقعا بره به طرف شناسایی رسمی این مرز، در حالی که پاکستانی ها اینو مرز رسمی میشناسن. منتها اون چی که الان در اتفاق میفته در واقع تنها مسئله تاریخی و مرز نیست، بلکه مسئله مهمتر ادعاییه که پاکستان داره در مورد حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان، که این تحریک طالبان پاکستان در زمان جنگ طالبان با امریکا و رژیم قبلی اشرف غنی و کرزه واقعیتش متحد طالبان افغانستان بودن و اینا به لحاظ ایدئولوژیکی به لحاظ قومی از یک سنخن. بنابراین طالب مدعیه که از اینا حمایت نمی کنه، اما پاکستان مدعیه که اینا رهبراشون و نیروهاشون در افغانستان مستقرن و از مناطق مرزی بخصوص از ترخم اینا شانس اینو که در قالب تجارت، در قالب مثلا مهاجر غیره بتونن وارد افغانستان بشن و وارد پاکستان بشن و مشکلات امنیتی برای پاکستان وجود داره. این اختلاف نظر به نظر من جدیتر از هر موضوع تاریخی دیگریه و الان ارتش پاکستان سعی میکنه که مثلا با بستن این مرز و ایجاد درگیری و حتی گلوله باران مناطقی از اون مثلا استانهای مرزی یا ولایت‌های مرزی افغانستان، دولت طالبان یا امارت اسلامی طالبان رو تحت فشار قرار بده که جلوی این تحریک طالبان رو سد بکنن و اجازه ندن که اینا وارد پاکستان بشن. در حالی که واقع اینه که این نیروها اینطوری نیست، مرز طولانی از هر گوشش هم میتونه به راحتی عبور بکنن. اونطوری نیست که پاکستانی ها حتی الان دیوار مرزی دارن میکشن، ولی به نظر من تأثیر گذاری چندانی نداره. فقط منطقه ترخم نیست، از جاهای مختلف این امکان وجود داره که تردد صورت بگیره. نگرانی دوم پاکستانی ها به نظرم اون مهاجرین افغان هست که در حال همچنان به دلیل ناامنی هایی که در افغانستان هست و بحران اقتصادی مردم میرن برای کار و زندگی و یا حتی عبور از پاکستان به طرف ایران و اروپا و جاهای دیگه، از این مسیر استفاده میکنن. این هم به نظرم باعث نگرانی ارتش پاکستان هست. تو این فضا اگر دقت بکنید میبینید که طالب مدعیه که اول تیراندازی رو نظامی های پاکستان شروع کردن و پاکستان مدعیه که طالبان شروع کردن، ولی واقعیتش اینه که هر دو ممکنه و هدف خاص خود رو تغییر کنن و به درستی معلوم نشه که واقعا چه اتفاقی افتاده.
جناب ملاذی، اگر ما به روابط این دو کشور و حالا اختلافاتی که در گذشته داشتن یک مروری داشته باشیم، شاید بحث اختلافات مرزی و اختلافاتی که حالا بین پاکستان و افغانستان به وجود آمد برمیگرده به زمان تأسیس کشور پاکستان، که در اون زمان هم افغانستان حکومت پاکستان رو به رسمیت نشناخت و بحث خط دیورند که شما هم مطرح فرمودید اونجا هم به عنوان یک نقطه اختلاف مطرح شد. در حال حاضر بعد از آمدن طالبا ادعی میگفتن که پاکستان اولین کشوری باشه که طالبا را به رسمیت بشناسه. فکر میکنید که این اختلافات تا کجا پیش بره و آیا پاکستان یک روزی طالبا را به رسمیت خواهد شناخت به نظر شما؟
به نظر من پاکستانیا بیش از هر کشوری دیگری مایلن که نه تنها خودشون مارت طالبان به رسمیت بشناسن، بلکه تشویق میکنه کشور اسلامی رو که این امارات رو به رسمیت بشناسن، چون منافع استراتژیکشون ایجاب میکنه که این حالت اتفاق بیفته. منتها مشکل مرزی در واقع اینه که همون چیزی که امیر عبدالله ماخان گفته بود که خط دوران خنجری است که از وسط قلب پشتون رد میشه. به نظر من میاد که هنوز اون ادعای تاریخی که پشتونا نسبت به لاغر سه منطقه، یکی منطقه قبائلیه قبائل آزاد و هفت منطقه قبیل آزاده، یکی ایالت خیبر پختونخوا و یکی ایالت بلوچستانه که پشتونا اونو ایالت پشتونستان جنوبی ازش تصور دارن. بنابراین طالبان هم مثل بقیه حکومت ها معتقدن که این مناطق که به زور از افغانستان جدا شدن اینا رو باید برگردن. اون اختلافی که شما اشاره کردید در زمان تأسیس پاکستان، میدونید که افغانستان تنها کشوری بود که حاضر نشد پاکستان رو در سازمان ملل به رسمیت بشناسه. بعدن البته واسطه و میانجیگری این طرف اون طرف شد و مجبور شدن اونو بپذیرن، ولی در ذهنیت خودشون مدعی این سه تا منطقه حداقل هست. حتی بعضی میگن که ایالت سند را هم به دلیل اینکه در اون مقطع تاریخی سند بخشی کراچی حداقل بخشی از حکومت کلات بوده، اونا اون هم ادعا دارن روی این بازی. ولی در هر حال یک واقعیت دیگری برای افغانستان وجود داره، و چون افغانستان محصول در خشکی هست، به شدت نیاز داره به ساحل ماکران. و از این زاویه فرقی نمی کنه که داوود خان باشه، محمد ظاهر شاه باشه، سلطنت باشه، جمهوری باشه، مارکسیستا باشن، اسلامیا باشن، طالبان باشن، هر کی باشه، این نگاه که امیر عبدالرحمن گفته بود اگه میخواید افغانستان به صلح و ثبات برسه، که اون وصیت نامش هست، اگه میخواید به صلح و ثبات برسه افغانستان و توسعه پیدا بکنه، همیشه یک گوشه چشمی به ساحل ماکران داشته باشه. این در واقع این ذهنیت توی پشتونا وجود داره. البته بقیه قومیتایی که در افغانستان زندگی مثل تاجیکا یا ازبکا، اونا این نگاه ندارن، ولی قوم پشتون به این نگاه درش بسیار قویه. بنابراین اینا مرز رو به اون معنایی که پاکستانی ها ازش تلقی دارن، اینا اون تلقی رو ندارن، و به همین دلیله که رفت و آمد افغانا نظم خاصی نداره. یعنی مثلا شما کوچی ها رو در نظر بید، کوچی ها ییلا خشلاق میکنن، هیچ کاری هم به مرز ندارن. در یه فصل مساعد میرن به طرف پیشاور، در یک فصل مساعد میرن به طرف خوست و پکتیکا و داخل افغانستانه، یا حتی تا شمال مثلا اون بخش بدخشان اینا هم مهاجرت میکنه. بنابراین این واقعیت تاریخی رو و این ذهنیتی که پشتونا دارن باید نظر گرفت و دید که آیا واقعا پاکستانیا میتونن با طالبان در بلند مدت کار کنن و به هدفشون برسن، که من تو این زمینه تردید دارم. ولی در این رابطه که پاکستانیا منافع راهبردیشون ایجاب میکنه که هر چیز زودتر طالبان به شناسایی بین المللی و منطقی بخصوص در جهان اسلام برسن، اینو به نظرم جدی هستن و بعدم تلاش میکنن که شرایط برای شناسایی طالبان مساعد باشه.
جناب استاد ملازی، یک زمانی یک تحلیلی بود و یک باوری بود که اردوی پاکستان مستقل از دولت مردا عمل میکنه، تا جایی که مثلا روابط دیپلماتیک بین دولت‌های افغانستان و پاکستانی‌ها رونق داشت، سیاستمدارا در پایتخت‌های دو کشور با هم دیگه دیدار می‌کردند، ولی همزمان مناطق مرزی افغانستان از طرف پاکستانی‌ها تهدید می‌شد و حتی حملات صورت می‌گرفت. آیا این عقیده رو شما هم باور دارید یا اینکه نظر شما چیز دیگه‌ای هست؟
نه، به نظر من دقیقاً همینطوره. سیاست منطقه‌ای پاکستان و دولت پاکستان، دولت حزبی بخصوص تعیین نمی کنن. دو تا منطقه، یکی منطقه کشمیر و مناسبات با هند، و یکی خط دوران و مناسبات با افغانستان، این به طور کلی از حیطه قدرت و تصمیم گیری دولت پاکستان بخصوص دولت حزبی خارجه و در اختیار ارتش پاکستان هست. شما در گذشته می بینی که بسیاری از گروه های رادیکال جهادی که در کشمیر علیه هند می جنگیدن و در افغانستان علیه حکومت مرکزی در افغانستان می جنگیدن، اینا مورد حمایت ارتش پاکستان بودن، ولی سیاستمدارا به خطرات این حمایت ها هم توجه داشتن که ارتش کلن بخش سیاسی رو دور نگاه داشته بود از سیاست گذاری روی این دوتا منطقه. بنابراین هنوز هم این تلقی تو ارتش وجود داره که تنها منبع قدرت زیرساخت است برای تصمیم گیری در ارتباط با مناسبات با هند و در مناسبات با افغانستان. به همین دلیله که شما ناهماهنگی می‌بینید، بخصوص زمانی که نیروهای سیاسی احزاب قدرتمندی مثل حزب مردم و حزب نواز شریف که اون حزب مسلمانی که شاخ نواز هست، وقتی اینا به قدرت رسیدن، کاملا شما این تضاد بین ارتش و نیروی سیاسی رو می‌بینید. در مقاطعی که دولت‌ها دولت حرف‌شنو بودن، با ارتش هماهنگ بودن، یه مقداری این تضاد کاهش پیدا کرده، ولی خیلی طولانی بوده. عین‌ترین نمونه‌ش این دولت قبلی آقای عمران خان هست که در اوایل با حمایت ارتش اومد رو کار، ولی وقتی خواست که از خودش استقلال عمل نشونده، ارتش دیگه تحمل نکرد و اونو برکنار کرد از قدرت. بنابراین تو این قضايا به نظرم میاد که ارتش همچنان حرف اول خواهد زد، در گذشته زده، در حال حاضر میزنه، در آینده هم حرف اول خواهد زد.
پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل سیاسی. دهقین در ولایت تخار از نبود سردخانه، بازار مناسب برای فروش و عدم همکاری حکومت ابراز نگرانی میکنند. سمیع خاوری خبرنگار ما از طالقان گزارش میدهد.
دهقین در تخار از نبود سردخانه، بازار مناسب برای فروش و عدم همکاری حکومت ابراز نگرانی میکنند. در اوج فصل برداشت فراورده های زراعتی در تخار، شماری از دهقین در ولسوالی ورسج این ولایت میگویند با آنکه از حاصلات میوه و فراورده های زراعتیشان در سال روان راضی اند، اما از نبود سردخانه معیاری، بازار مناسب برای فروش میوه و فراورده های زراعتی و همچنان عدم توزیع ادویه ضد آفات از سوی اداره زراعت این ولایت شکایت میکنند. این دهقین میگویند به دلیل مشکلات یاد شده ناگزیر حاصلاتشان را به بهای ناچیز به فروش برسانند. فخرالدین از دهقین تخار میگوید در فصل برداشت حاصلات میوه و فراورده های دیگر زراعتی قرار دارند، اما مشکلات سد راهی آنان باعث شده است تا سودی از این همه نبرند. به گفته این باغدار، علاوه بر نبود سردخانه، راه های مواصلاتشان به مرکز نیز دشوار گذر است و قادر به انتقال فراورده هایشان به بزرگ شهرها نیستند. این مرد زراعت پیشه از حکومت می خواهد که با درک مشکلات اقتصادی مردم و دهقین به نگرانی آنان رسیدگی نماید.
سال زیاد است در باره نگهداری میوه‌جات است و سیب است، کچالو است، تمام از اینا و رای که انتقال میتونیم بسیار خراب است و هیچ کدامش حاصل صحیح از این گرفته نمیتونیم. سردخانه نداریم ما، هر سال که است 100 روپا 120 روپا میفروشیم، 200 220 پس بهار میخریم و با تخم گپاش و حاصلی که ما به دست میاریم، اما نتیجه کار ما هیچ میشه. هیچ میوه‌جات که است، مثلا سیب ما و شما سردخانه نداریم، ما که سیب میچینیم در اون وقت 100 روپا 50 روپا 70 روپا سیب میفروشیم و بهار وقتی که دی باید بفروشیم دو وقت 300 است 500 است 600 میشه، ما 100 روپا و سیب یا 70 روپا را به سودا میرسانیم.
عبدالقیوم یکی دیگر از دهقین در تخار میگوید حاصلات سیب نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما نبود سردخانه آنان را مجبور کرده است تا این میوه را به بهای ناچیز در بازار به فروش برسانند. به گفته این باغدار، فروش 7 کیلو سیب به بهای 100 تا 150 افغانی هیچ سودی برای آنان ندارد و اگر سردخانه معیاری برای نگهداری آن داشته باشند، با گذشت یک ماه 7 کیلو سیب را تا 600 افغانی به فروش میرسانند.
رشد سیب زیادتر شده، همین حاصلاتش کم زیادتر نسبت به سالهای قبل و ما همی رکی ما میچینیم سیب همی را یک ذخیرگاه نداریم که اوزن چار روز نگه شکنیم، نگهداری کردن نمیتونیم. همی تو ارزون به هر کس میتونیم تو میگیره میبره، یعنی با ما هیچ فایده و چیزی نمیمانه، همون دردی سر و زحمت به ما میمانه خلاص. ما تقریبا سه جیگ زمین را باقداریم، 500-600 سیب پنن بگیریم.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار با آنکه افزایش حاصلات سیب را در سال روان میپذیرند، اما میگویند برای نگهداری فراورده های زراعتی 300 باب سردخانه در نقاط مختلف این ولایت ساخته اند. عبدالعلی رادمرد، امیر امور زراعتی ریاست زراعت تخار، در این خصوص میگوید حاصلات سیب در سال روان تا 40% افزایش یافته و فراورده های دیگر نیز قناعت بخش میباشد. آقای رادمرد میافزاید حکومت گذشته برای نگهداری فراورده های زراعتی دهقین این ولایت شمار زیاد سردخانه اعمار کرده است که به گفته او دهقین میتوانند پس از گرد آوری حاصلاتشان از این سردخانه ها غرض نگهداری فراورده های زراعتی کار بگیرند.
گزارش خبری بود خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان. شنونده های عزیز، با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد هم دنبال کنید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل.
انشاءالله بعد از اذان مغرب همراه شما عزیزان خواهیم بود. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. دعوت میکنم که با ادامه برنامه ها ما را همراهی کنید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی نروم جز به همون که تو هم راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو گویم که به توحید سزایی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی تو نماینده ی فضلی، تو سزاوار ثنایی بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیومی نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که در 35 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز افغانستان. اگر خواستید که از طریق سایت برنامه را بشنوید، آدرس ما farsuday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. چالش‌های تجار و بازرگانان در مرز ترخم. و پروژه انتقال آب آشامیدنی در غرب کابل. گذرگاه اصلی مرزی افغانستان و پاکستان در روز پنجشنبه برای دومین روز و به دنبال تبادل تیراندازی بین نیروهای امنیتی دو کشور بسته شد. لاری‌های مملو از کالا در این گذرگاه تجمع کردند. مقامات محلی گفتند که گذرگاه مرزی ترخم روز چهارشنبه پس از تبادل آتش بین نیروهای طالبان افغانستان و پاکستان بسته شد. سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار گفت که مقامات دو کشور در تلاش هستند تا علت این درگیری ها را مشخص کنند. گذرگاه ترخم گذرگاه اصلی مسافر و کالا بین پاکستان و افغانستان است که کشوری محصور در خشکی است و به هیچ گونه آبی مشرف نیست. رئیس اتاق بازرگانی مشترک پاکستان و افغانستان هم گفته صدها لاری بارگیری شده با میوه، سبزیجات و سایر کالاها در دو طرف این گذرگاه به دلیل بسته شدن گیر کردند. ارتباط ما همکاران اشاره دارن که با آصف شینواری همکار ما در جلال آباد ننگرهار برقرار است تا بیشتر از ایشان بشنویم که ماجرا چیست و اوضاع مرز ترخم چگونه است. آقای آصف، صدای ما را اگه دارید بفرمایید، میشنویم صحبت های شما را از گذرگاه ترخم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بعد از گذشت 24 ساعت هنوز هم گذرگاه ترخم بر روی ترافیک مسدود می باشد و قرار معلومات هزاران تن از مسافرین در هر دو طرف گذرگاه ترخم و همچنان صدها موتر حامل مواد تجارتی و همچنان میوه تازه از هر دو جانب متوقف شده. این گذرگاه بعد از آن مسدود گردید که قبل از ظهر روز گذشته درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی طالبان و نظامیان پاکستانی در دروازه ترخم صورت گرفت که این درگیری که بیش از دو ساعت دوام داشت منجر به کشته شدن دو طالب مسلح و یک فرد ملکی و همچنان بیش از 10 تن افراد طالبان و افراد ملکی انجامید. گذرگاه بروی ترافیک مسدود شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار از مسدود شدن این گذرگاه ابراز نگرانی نگرانی کرده و گفته است که خسارات بزرگ مالی به تجاران افغان به خصوص صادر کنندگان میوه‌های تازه افغانستان وارد می شود. در همین حال مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار، عبدالوهاب افریدی سرکنسل کشور همسایه پاکستان در جلال آباد را به دفتر کارش فرا خوانده و مراتب نگرانی های اداره ولایتی ننگرهار را برایش ابراز کرده. به اساس خبرنامه دفتر سخنگوی والی ننگرهار، عبدالوهاب افریدی سرکنسل کشور پاکستان در جلال آباد با کم ارزش خواندن درگیری روز گذشته بین نظامیان طالبان و پاکستان گفته است که نباید این گونه درگیری ها منجر به اختلافات بین دو کشور و مردم دو کشور شود و گفته است که هر دو کشور سعی می نماید تا روابط حسنه داشته باشند. هنوز هم معلوم نیست که گذرگاه ترخم چه زمانی برای ترافیک باز می گردد، اما نیروهای امنیتی مستقر در ترخم هنوز هم دست به ماشه هستند و آمادگی برای وقوع یک درگیری دیگه دیده می شود. همچنان گفته می شود که از شهرک ترخم تمامی وسایط بربری دوباره به طرف جلال آباد برگردانده شده و همچنان کمیسیون ویژه برای معرفی مریضانی که صاحب العلاج حسن و برای تداوی با پاکستان می روند از مردم خواسته است که این کمیسیون تا امر ثانی مسدود است و هیچ بیماری نمی توانند به این کمیسیون مراجعه بکنند و دفترش در ترخم مسدود شده و از مردم خواسته است تا اطلاع ثانی به این کمیسیون مراجعه ننماید. گذرگاه ترخم این نخستین بار نیست که شاهد درگیری های مسلحانه بین دو طرف می شود، بلکه در گذشته هم این گذرگاه چندین بار شاهد درگیری های مسلحانه و همچنان مسدود شدن این گذرگاه بعد از این درگیری های مسلحانه بوده است.
بله، بسیار تشکر از شما آصف شینواری همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب، ارتباطی بود با جلال آباد ننگرهار همکار ما آصف شینواری که از اوضاع مرز ترخم برای ما گفتن. اما در مورد چالش هایی که برای تجار در مرز ترخم به وجود آمده، ساعت قبل تماسی داشتیم با دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، و از وی پرسیدیم در مورد مشکلاتی که مسدود شدن مرز به وجود آورده. بشنویم صحبت های دکتر صاحب مخلص احمد را.
بندش و مسدود شدن مرز ترخم برای آبرین، مسافرین و ترانزیت یک حالت غیر مترقبه و غیر پیش بینی بوده که تاثیر بسیار ناگوار و منفی هم بالای تجارت و ترانزیت و هم بالای مردم داره. بدبختانه ما در این موسمی که فصل صادرات میوه و سبزی ماست، از زیر و بی طرف که از به صدها محموله بار از میوه و سبزی که است در مسیر جلال آباد ترخم متوقف شده و برای تجاره ما که زیان و تاوان بیشتر مواجه شده، فعلا کوشش داریم که اتاقهای تجارت تماس با مسئولین زیرب در تغییر مسیر انتقال سبزی و میوه کس کوشش میکنیم، چون تا حال کس مرز ترخم به حالت دیروز که همون مسدود است هیچ نوع پیشرفت در باز شدنش تا حال ما معلومات نداریم و در پهلوی زیش به شکل نرمال روزانه بیشتر از 300-400 موتر رفت آمد میکرد که هم ما صادرات داشتیم و هم واردات. در مجموع با ارقام دقیق گفته نمیتونیم، ولی میتونیم بگیم که به میلیون میلیون افغانی که از هم برای عواید دولت و هم امور تجارت و کاروبار که از تاثیر ناگوار و منفی داره. کوشش هست که اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد چنین حالت با مسئولین بلندپایه حکومت در تماس هستند تا به خاطر از بین بردن مشکلی که ایجاد شده است بتانه حکومت ما از طریق روابط دیپلماتیک کس به خاطر از بین بردن این مشکل کس همکاری کنند، چون از یک طرف کس برای تجارت هم کس بسیار مشکل است و در پهلوی از یک کس بر مسافرین و خصوصا او مریضایی که یومیه بیشتر از 150 الی 200 مریض کس به خاطر تداوی آن طرف مرز میرفتن، اونا کس هم مشکلات دارن. امید داریم که مرز کس زود برای ترانزیت و مسافرین بازگردد و مشکلی که به موجود آمده است خاتمه یابد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از